بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: الناس ثلاثتون، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همج رعاع اتباع کل نائق لم يستزیعوا بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق ولم يلجأوا الى ركن وثيق فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، مردم سه دسته هستند، مردم سه دسته اند: دانشمند خدایی، دانش آموز به راه رستگاری و نادانی که مانند حیوانات به هر طرفی می نشینند و دنبال می روند و پیروزی می کنند هر صدای ناهنجاری را، نه به نور دانش روشن شده اند و نه اعتماد و پناه بردن و نه پناه بردن به یک پایگاه و پناه محکمی. بسم الله الرحمن الرحیم. و لغناء بالمد و هو مد الصوت المشتمل على ترجیح المطرب او ما سمی فی العرف قناعا و این لم یطرب، سواء کان فی شعر ام قرآن ام غیرهما. فاستثنا منه مصنف و غیره الهداء للإبل، فآخرون و منهم المصنف في الدروس فعله للمرأة في الأعراس إذا لم تتكلم بباطل ولم تعمل بالملاهي ولو بدف فيه سنجون لا بدونه ولم يسمع صوتها أجانب الرجال ولا بأس به. و معونت الظالمین بالظلمه، ك كالكتابة لهم وإحزار المظلوم فنحوه لا معونة بالأعمال المهللة كالخياطة وإن كرهت تكسب بماله ذنوه بالباطل بأن تصف الميت بما ليس فيه ويجوز بالحق إذا لم تسمعها الأجانب وهجاء المؤمنين بكسر الهاء والمد وهو ذكر معائبهم وهو ذكر معايبهم بالشعر ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره بحثی که داریم راجع به اشیایی که معامله کردن بر اون اشیا جایز نیست بلکه معاملش فرمودن حرام است از این محرمات اشیایی که عیان نجسه و غیر عیان نجسه بود ذکر کردن و همچنین فرمودن حرام از بیع سلاح به اعداء دین و همچنین اجاره مساکن و حیوانات و وسائل نقلیه برای کارهای حرام این هم جایز نیست یا فروختن انگور و خورما و غیرینا عنوان این که شراب ازش درست بشود اینم فرمودن جایز نیست و همچنین چوبی را که بدهد به کسی که اون شخص بود درست می کند برای عبادت کفار از اون چوبه ها اینم فرمودن که باز درست نیست و باطل و حرام و همچنین فرمودن حرام است صور مجسمه یعنی اون صورتهایی را که جسم داره به عنوان مجسمه است اون صور هم درست کردنش جایز نیست البته یه صور منقوشه داریم یه صور مجسمه ذوات الارواح داریم فرمودن صور مجسمه ذوات الارواح حرام است اما مصنف از این مجسمه ذوات الارواح صور منقوشه را از او احتراز کرد ولو اینکه شهید ثانی فرمودن حرام است اقوا تحریم و قائل به حرمت مطلقا این بهتر است برای این فرد البته در وسائل صاحب وسائل در همون جلد دوازدهم در صفحه 219 از صفحه بلکه 220 روایاتی در باب 94 از ابواب ما یکتسب به در کتاب تجارت روایاتی نقل کرده است. قریب 10 روایت نقل کرده است که در بعضی از روایات از اونها استفاده می شود که اگر مجسم نباشه، ذوات الارواح نباشه، مجسمه ذوات الارواح نباشه مانعی ندارد. از بعضشون هم استفاده می شود که نهی شده است از تصاویر، حتی در بعضی از روایات داره کسی که صورت بکشد تکلیف می کند او رو خداوند در روز قیامت برای این که بدمد در او روحی و حال این که او روح دمنده نیست. و باز نهی شده است این که سوخته بشه چیزی از حیوان در آتش، و باز نهی شده است انگشتری یا تختم بشد به خاتم زردی یا آهنی. نهی شده این که نقش بشه چیزی از حیوان بر انگشتر. پس بنابراین از این قبیل ما روایات راجع به اون فرع قبلی هم داریم که بعضش را الان روایاتش را اشاره کردیم. و اما یکی از چیزهایی که باز می فرمان حرام است غنا هست. غنا البته با مد، یعنی با الف ممدوده، غنا. غنا عبارت از این که غنای اصطلاحی اون کشیدن صدایی است که مشتمل باشه بر برگردوندن صدا و به طوری که طرب آور باشه، یعنی صدا را تو حلقش بپیچاند و به طوری که اون صدا باعث طرب و خوشحالی بشه و سرور آور باشه. گاهی خود اون خواننده سرور براش ایجاد میشه، گاهی است که نه، اون خواننده سروری براش ایجاد نمیشه، بلکه اونی که میشنود برای او سرور ایجاد میشه. یا غنا این نحوه باشه، یا عرفن بگن غناست، ولو این که طرب آور نباشه. اما عرفن اگر چنانچه بگن غناست، همون هم غنا حساب میشه و حرام است و جایز نیست و فرقم نمی کند این غنا به شعر باشد، با شعر بگه در شعر این غنا را ظاهر کنم، یا نه این غنا را با قرآن غنا بخوانم، یعنی موقعی که قرآن میخواند قرآن را با غنا بخواند، اینم باز میفرمان جایز نیست. یا نه غیر قرآن یه عبارت نثری میخواند غیر شعری، اما به طوری را که با غنا میخوانه. مصنف از این غنا استثناء کرده و غیر مصنف هم استثناء کردن هدا برای ابل، یعنی اون کسی را که ساربان برای شتر یه صدا و لحن مخصوصی که آهنگ شتربانانه است، اون میفرماین استثناء شده و حرام نیست. و همچنین جماعت دیگه که از اون جماعت مصنف هست در دروسش، اگر چنانچه زن در عروسی ها اون غنا را انجام بده اما تکلم به باطل نکند و عمل به ملاهی هم نداشته باشد، ولو به دایر زدنی که درش از اون زنگوله ها باشه، زنجیرهای مخصوصی باشه، و در این صورت گفتن که صدای اون زنم اجانب از مردها نشنود، گفتن برای زنم در عروسی ها این غنای این نحوه که مرسوم زن هاست در عروسی، در صورتی که تکلم به باطل و به لحویات نباشه، مرد اجنبی صدای او را نشنود، گفتن اشکالی نداره، اینم استثناء کردن. شهید زانی هم میفرماد لا بحثه، ببین این حرفی اشکالی نیست. یکی از چیزهایی که باز حرام است میفرمان کمک ظالمین است به ظلمشون، یعنی اگر ظالم رو انسان به عنوان ظلمش کمک کند میفرمان حرام. به عنوان ظلم چون ظالم است برای او کار میکنن، مثل این که برای او نویسندگی میکنه، وسائل سواری براش حاضر میکنه، یا او را کمک میکند در ظلمش، یا این که برای او وسائل فراهم می کند به عنوان ظلم، مانند اینکه مظلومی را پیش او حاضر می کند، احضار مظلوم می کند، یا نه کمک می کند او را به کارهای دیگر که این کارها باعث کمک بر ظلم می شود. این فرمان جایز نیست. اما کمک به کارهایی که حلاله چطور؟ مثل این که براش میخواد خیاطی لباس بدوزه، کفششه بدوزه، کلاهشه بدوزه، که این کفش دوزی، کلاه دوزی، خیاطت، اینا عملهایی است که حلاله. بفرمان که این اگرچه کراهت داره که انسان تکسب به مال ظالم بکند، و اما اعمال محلله، کاری که حلاله اگر به قصد ظلم نباشد میفرمان حرام نیست. یکی از چیزهایی که باز حرامه میفرماد نوح کردن به باطله. یک کسی میتی را توصیف میکند و تعریف میکند به چیزی که درش وجود نداره و نوح سرائی برای میت میکند، در حالی را که این نوع سرایی در اوصاف میت است که این اوصاف درش نیست. اما نوع به حق، وصف به حق، در صورتی که اجانب صدای نوع کننده را نشنوند، فرمان مانعی نداره و اشکالی نداره. یکی از چیزهایی که باز حرامه، حجر کردن مؤمنه. حجاب مؤمن، حجر چیه؟ حجاب کسرا و مد عبارت از ذکر عیبهای مؤمنین، که عیبهای مؤمنین رو به شعر در بیاره. حالا عیبهای مؤمنین را همینطور ردیف کرده پشت سر هم مؤمنین را هجم میکنند. این میفرمانند جایز نیست و فرق هم نمیکنه اون مؤمن مؤمن عادل باشد یا مؤمن فاسق باشد. اگر عجب مؤمن کرد، عجب مؤمن جایز نیست و فرق هم نمی کنه مؤمن فاسق یا مؤمن عادل. اما عجب غیر مؤمنین چطوره؟ یعنی غیر مؤمن رو بخواد عجب کنه، غیر مؤمن کفاره، کافره. بفرمان اگر در صورتی را که غیر مؤمنین را عجز کنه اشکالی نداره، جایزه. کما اینکه لعن غیر مؤمن جایزه، لعن غیر مؤمن جایز، پس عجزشم جایز. یکی از چیزهایی که حرام، غیبت کردن. غیبت البته به کسر غین معجمه و نقطه دار غیبت بخوانید و اون کلام یا اون چی که در حکم کلام است در باره شخص مؤمن و مسلمانی که اگر بشنود او را بدحالش میکنه، ناراحتش میکنه، با این که اون شخص مؤمن و مسلمان متصف به اون وصف باش و در حکم گفتار است، اشاره به یاد با دست اشاره کنه یا غیر دست با سر اشاره کنه، از جواره ها با پلکه های چشمش اشاره کنه، یا حکایت به قول کنه که فلانی در باره او اینطور گفته، یا فعلش را کارش را مثل کار او قرار بده، مانند این که بگه آدمی که زمین گیری این طور را میره و همین طور را میره، یا در تعریض در معرض در بیاره به عنوان کنایه تعریضش کنه، بگه من متصف مثلا به این لنگی نیستم، به این قد کوتاهی نیستم مثلا، کنایه از این که فلانی قدش کوتاه و دارای لنگیه. یا مثلا بگه ستایش برای خدا که مرا چنین قرار نداد، یعنی قدم کوتاه نکرد، زمینگیرم نکرد، پس کنایه از این تعریض بر این که فلانی قدش کوتاه، فلانی زمینگیره، و این تعریض در میاره کسی که این کار رو میکنه. حالا اگر کسی در حضور اون شخص این کار رو کرد یا این حرف رو گفت و حال اینکه این صفت درش نیست، این سخت‌تر حرمتش و عظیم‌تر گناهش اگرچه غیبت اصطلاحی نباشه، کسی که وصفی درش نباشه و ناراحتم میشه، اگرچه صورتاً ممکنه غیبت غیبت نباشه ولی وزرش و گناهش زیادتره. چند مورد است از این موارد که مرحوم شهید استثناء کرده از این موارد غیبت، که این موارد رو میخوان بگن غیبت حساب نمیشه. یکی اون جایی را که نصح المستشیر، اگر چنانچه کسی مشورت کرد، مثلا من میخوام با فلانی شریک بشم، چه جور آدمیه؟ خب انسان اوصاف او رو بگه و نصیحت کند این شخص را با چنان کسی شریک نشو، یا کسی که طلب مشورت کرده شما بخواد نصیحتش بکنید، اینجا میفرمان غیبت نیست. یکی هم جبه شاهد، یک کسی میخواد شاهد بشه، شهادتی بده، یا حالا شهادتی داده ولی میخوان از شما سوال کنن این شاهد آدم خوبیه یا بدیه. نه واقعا هم یه آدم خوبی نیست، اونه جرحش کنه که این آدم خوبی نیست، ولو این که این صفت درش هست، باز اینجا هم میفرمان غیبت نیست. یا تظلم و سماع، یک کسی به کسی ظلم کرده و حالا میخواد ظلم او رو واگو کنه و اینم بشنوه، تظلم نمودن که فلان ظالم مرا این نحوه کتک زده، با من این نحوه خیانت کرده. تظلم و سماع تظلم و شنیدن اون تظلم، باز میفرمان غیبت نیست. و همچنین رد کردن کسی که ادعای نسبت کرده که نسبت مال اونی، میگیم پسر مال منه، با اینکه شما میدانید این پسر اونی، به طوری را که او در این شهر اصلا نبوده و در این شهر ازدواجی نکرده، حالا تو این شهر وارد شده، میگین فرزند منه. عنوان مثال ها، اگر رد کنه کسی را که ادعای نسبت میکنه و این نسبت برای او نیست، اینجا هم میفرماین اینجا هم استثناء شده و غیبت نیست. و همچنین قد و نقص در یک گفتاری، خب اگر یک کسی یک گفتاری داره و انسان میخواد اون حرف او رو خدشه وارد کنه و حرف گفتار باطلی بوده، نقصان وارد کردن در یک گفتاری، باز اینم میفرماین غیبت حساب نمیشه. یا ادعای باطلی را در دین، کسی ادعای باطلی کرده میخواد ادعای باطل در دین را اون ردش کنه و نقصی بر او وارد کنه، و این ادعای باطل در دین میخواد رد کنه بگه باطله، ولو فلان شخص این ادعای باطل کرده، این ادعاش باطل و جایز نیست، اینم غیبت نیست. و استعانت بر دفع منکر و همچنین اگر کمک بجویه بر دفع منکر، فلانی بگه منکراتی انجام داده، این میخواد استعانت بجویه و منکرات او رو هم نقل میکنه، اینم غیبت نیست. یا برگرداندن عاصی رو به سوی صلاح که او را میاد میگه این کار نکن، این کار نکن، ولو پشت سرش باشه، اون کاری که میکنی باطله. رد عاصی به سوی اصلاح، اینم غیبت حساب نمیشه. یا نه، اون کسی که در باره او این حرف گفته شده استحقاق برای استغفار اصلا داره، اینجا میگن غیبت نیست. مانند این که تظاهر به فسق داره، خوب علنن شراب میخوره و گفتن فلانی شراب خاره، چون خودش استحقاق برای استخفاف داره متظاهر به فسقه، اینم غیبت نیست. یا شهادتی بده بر کسی که فعل حرامی انجام داده اما حسبتن، یعنی خودش بدون کسی که از او تقاضا کرده باشه بیاد شهادتی بده که این شخص این عمل نامشروع کرده، اینجا هم باز میفرمان استثناء شده و غیبت نیست. بعد میفرمان شهید ثانی که ما برای تحقیق این مواردی که استثناء شده برای تحقیق این مطالب یه رساله شریفه جداگانه نوشتیم، هر کسی که میخواد اطلاع پیدا کنه بر حقایق احکام اون غیبت و کجا هم استثناء شده، باید برخورد به اون رساله شریفه بکنه و از اون رساله شریفه استفاده کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. والغناء بالمد و مد صوت المشتمل على ترجیع المطربه. این غناء عطف است به جای عمل الصور المجسمه، عمل الصور المجسمه. این عمل و صور المجسمه همونطوری که عمل فاعل برای یحرم بود، یعنی و یحرم الغنا، حرام است غنا، غنا را بالمد بخون. و مد و صوت المجتمل على الترجیح، غنا اون کشیدن صداییست که دربر داشته باشه بر ترجیح. ترجیح از رجوعه، یعنی صدا میرد و بر میگرد، یعنی میپیچونه صدا را، که اصطلاحاً میگوین فلانی صدایش را تو گلوش داره غلغله میکند، یعنی صداش را میپیچونه، هی میده پایین میده بالا. ای ترجیح، برگردوندن صدا و گردش تو حلق، او را ترجیح میگن. صدایی که مشتمل باشه بر ترجیح او و بر برگردوندن صدایی که مطرب باشه، یعنی طرب آور باشه. حالا گاهی خواننده خودش خوشحال میشه، مطرب یعنی طرب میاره، خوشحالی برای اون میاره، کالت خوشحالی فرح و سرور بیاره. Gayne un tarafı mugabil kemişen evet, un mustemi has gibi sururu taraf müfdet. İyi tarif barayı gına. Elbette tarif digerem barayı gına şude. Ki gınar bazı yamun mena kerden izhar ve iştidadu sud muştemel ala tercih. Bazı gınar mena kerden al gına ve ma yusamma fil urf, her şey ki der urf gına en izab bejun gınas. بعضی غنار معنا کردن الغنا و واو صوت المطرب، یعنی اون صدایی که طرب آور باشه. بعضی معنا کردن الغنا و واو صوت المشتمل على شعر اللحن، یعنی غنا عبارت از اون صدایی که مشتمل بر شعر لحوی باشه. الا ایالین در کلمه غنا که غنا اصلا چیه و موضوع، تا احکام بر این موضوع وارد بشه که غنا موضوعا اصلا چیه، تا حکم برش بار کنیم. ولذا از عبارت مرحوم شیخ انصاری در مکاسب رضوان الله تعالی علیه بعدن اونجا میبینید که برای غنا هم روایاتی داریم، هم موضوعاً غنا چیه مختلف نقل شده است. حالا اینجا بعضی از اون اقسام رو مرحوم شهید اشاره میکنه. والغناء بالمد و مد صوت المشتمل على ترجیح المطرب، اون کشیدن صدایی که مدربر داشته باشه بر برگردوندن صدایی که با طرب و فرح و سرور باشه. او این یه معنا، یه تعریف برای غنا. او ما سمی فی العرف غناءن، یا چیزی که نامگذاری میشه در عرف غنا بهش میگن. و این لم یطرب، اگرچه طرب آور نباشه، همون ترجیح الصوت را غنا میگن، ولو طرب و سرور هم نیاره. سواء کان فی شعر ام قرآن ام غیره، ما مساوی است بودن این غنا در شعر باشه، یعنی با شعر غنا میخونه، میگه دلم از دست تو دریای خون شد، خب این چنان صداش میبیجانه با یه شعر مخصوصی، سرش که دیدم گردید جیهو، اومد با این عبارت میخواد غنا رو ثابت کنه. سوا این کانه مساویس بودن اون غنا در شعر باشه ام قرآنه، یا غنا در قرآنه. حالا میبینین صاحب مجلس در این مجلس تریم مشغول خوبی میده، قرآن میخونه اما صدار چنان میبیجانه که این قرآن رو به یک صدای طرب آور در آورده. اینم غنا مساویز در شعر باشه این غنا یا در قرآن باشه، هم غیره ما یا در غیر قرآن، در یه نصریه غیر شعره، غیر قرآن نصریه غیر شعر و غیر قرآن، ولی او رو با غنا میخونه. استثناء من قول مصنف و غیر و الهدا، استثناء کرد از اون غنا مصنف و غیر مصنف هدا را برای بل، یعنی هدی خوندن، اون آهنگ و صوتی که شتربانان برای شترهاشون میخوانن که شترها با اون آهنگ و زمزمه این ساربانون خوب به راه و برکت ادامه میدن، اون را خدا تعبیر میکنن. استثنا کرده از اون غنا مصنف و غیر مصنف هدا که عبارت از اون غنا برای ابل در حال راه رفتن و در حال سیر برای شتر گفتن این معنی نداره این غنا. و آخرونه و دسته ی دیگرم باز و من هم المصنف و فی الدرود باز استثناء کردن فی لهول المرأت فی الاعراس مصنف هم از اون جماعته در دروز مصنف گفته فعلهو یعنی فعل غنا را برای زن در اعراس در عروسی ها زن اگر غنا بخواند اما تکلم به باطل نکنه عمل لهویاتی که اون رقص گری و مانند اون را انجام نده از اون سازه ها و دهله ها و همچنین دایره هایی که زنگوله داره انجام نده و صدای او رو مردان نامحرم نشنون گفتن اشکالی نداره. و آخرونه و من هم المصنف و فی الدروزه فعل او یعنی فعل غنا استثناء کردن جماعت دیگه که از اون جماعت از مصنف در دروز فعل غنا را برای زن در عروسی ها در وقتی که تکلم به باطل نکنه و در صورتی که لم تعمل بالملاهی یعنی عمل بالعفیات هم انجام نده مثل همون رقاصگری و کارهایی دیگه ولو به دفن فیه سنجون و اگرچه به دایره زدنی که در اون دایره زدن سنج باشه یعنی زنگوله هایی در اون دایره آویزان شده باشه اینم لعفیات لا بدونه اما بدون سنجا یعنی بدون اون زنگوله و زنجیره ها مانعی نداره بدون سنج مانعی نداره. حالا سنج خصوص اون زنجیرهایی که در دایره آویزون میکنن یا زنگوله های با زنجیر که وقتی که این دایره صدا میکنه یا آهنگ مخصوصی هم از اون زنگوله ها پیدا میشه. این دو صداست، یه صدای دایره است یه صدای زنگوله است. ولو به دایره که در سنج باشه یعنی زنجیرهایی که با اون زنگوله هاست لا بدون اون سنج، اما بدون سنج دایره اشکالی میخوان بگن بعضی ها ندار. ولم یسمع صوت آجون و نشنیده باشه نشنوه صدای اون زن را اجانب از مردها یعنی مردهای اجنبی نشنوه. خب اگر این طور شد اجنبی صدای اونها را نشنیدن این میفرمان که ولا بحث به اشکالی برش نداره یعنی لا بحث به این غنای ناوی برای زن در عروسی. و معونت الظالمین به ظلم این معونه هم باز یحرمو برش داخل میشه. این عباراتی که میخوانیم نوعاً یحرمو داره، یحرم الغنا و یحرم معونت الظالمین. حرام است کمک نمودن ظالمین را البته به ظلم یعنی به سبب ظلم برای خاطر ظلمشون به عنوان ظلم کمک کردن جایز نیست. کل کتابت لهم مانند این که کتابت کنه برای اونها یعنی بنویسه برای اونها. حالا راجع به این مطلب که کمک ظالمین جایز نیست ولو به کمک نمودن با یه قلمی ولو به یه کارهای مختصری در وسائل در جلد 12 صفحه 127 باب 42 از ابواب ما یکتسب به محمد ابن یعقوب. حالا در اینجا مرحوم صاحب وسائل راجع به این بحث تقریبا قریب به 17 روایت نقل کرده است بر این که جایز نیست کمک نمودن به ظالمی. خب و کمک به ظالم جایز نیست. قریب 17 روایت. اولین روایت روایتی است که محمد ابن یعقوب صفحه 128. محمد ابن یعقوب یعنی کلینی، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب کافی، او نقل میکنه آخرین راوی عن ابی حمزه عن علی ابن الحسین علیهم السلام از آقا امام زین العابدین بر خودش، بر پدر بزرگوارش و بر خودش درود. فی حدیث، در یه حدیثی، حدیث مفصل، قال ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین. در این روایت داره میفرماد که ایاکم یعنی دور کنید خودتون را دیگه، تحذیر و اقراء در ادبیات یادتون هست، ایاک والاسد یادتون هست، ایاکم یعنی دور کنید خودتون را و صحبت العاصین یعنی با مصاحبت نمودن با گنهکاران، یعنی رفاقت نمودن با گنهکاران، و معونت الظالمین، و معونت الظالمین یعنی کمک نمودن با ظالم. باز دور کنید خودتون رو از این که کمک به ظالمین بکنید. پس از این روایت استفاده میشه با گنهکاران رفاقت نکنید و با ظالمین هم، به ظالمین هم کمک نکنید. یه روایت. روایت دیگه در همین باب داره، باز عن طلحة بن زید، از طلحة بن زید نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال العامل بالظلم والمعین له والراضی به شرکا و ثلاثتهم. بفرماد کسی که عمل کننده به ظلم باشه، عامل به ظلم، عمل به ظلم و ستم میکنه، اونی که کمک کننده برای اون ظلمه و اونی که راضی به اون ظلم میشه، اینا شریک هستن هر سه دستشون، چه اونی که کمک به ظلم میکند و چه اونی را که راضی به ظلمه، چه اونی که عامل به ظلمه. همه اینها در گناه و در معصیت، همه اینها شریک هستند. باز از این قبیل ما روایات زیاد داریم، روایات زیاد داریم که از اون روایات استفاده می شود. شما نزدیک به سلطان جائر نری و در باب این بحث روایات زیادی نقل شده، یه روایت همین روایت محمد ابن علی ابن الحسین، روایت دهم در همین بابه، یعنی محمد ابن علی ابن حسین مرحوم صندوق به اسناد خودش نقل میکنه تا آخرین راوی عن حسین ابن زید عن صادق عن آبایه عن آبای علیهم السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت دیگه از اون روایاتی است که خب امام صادق از پدران بزرگوارش نقل میکنه، یعنی از امام باقر، او هم از آقا امام زین العابدین، او هم از آقا امام حسین، او هم از آقا امیرالمومنین، او هم میرسانه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث المناهی، یعنی در حدیثی که چیزایی که پیغمبر نهی کرده و نهی شده است، یعنی مورد نهی چیزایی که مورد نهی علا و من علق سوتن بین یدی سلطانین جعل الله ذالک السوت یوم القیامت سعبان من النار علا و من علق، کسی که آویزون میکنه، تعلیق بی آفیز، یه تازیانه ای را بین دو دست سلطان، حالا بیاویزه مثلا زمین بوده بلندش کنه بهش بده، یا یک تازیانه ای را که در اونجا جلو او اونجا نصبش کنه. جعل الله ذلک الصوت، قرار میده خدا این تازیانه را یوم القیامه در روز قیامت صعبانم من النار، صعبانم من النار یعنی یک مار بزرگی و در حیوان و به طوری را که اژدهای بزرگی از آتش، طول او سبعون ذراع، طول او یعنی پهناییه، یعنی قد او، طولش نه عرضش، طولش 70 ذراعه. یسلطه الله علیه فی نار جهنم و بئس المصیر، خدا مسلط میکنه اون ثعبان و ماری که از آتشه، مسلط میکنه خدا او را بر او در آتش جهنم و بئس المصیر، و بد جایگاهیست اون آتش جهنم. از این قبیل ما روایات زیاد داریم، ولی چه کنیم؟ امروز به مناسبت امروز که روز 25 ماه رجب المرجبه و تعلق با آقا موسی بن جعفر علیه السلام داره، خب در همین باب از حضرتش روایت نقل شده، خب روایت 17 این باب، این روایت از آقا موسی بن جعفر، همون قضیه صفان جمال و کرایه دادن شترهاش رو به هارون الرشید. آیا سزاوار میدانید که با اینکه وقت کم است و وقت گذشته است، من این روایت رو نخوانم، با اینکه در این بابه، با اینکه امروز تعلق به اون وجود مبارک داره، پس این روایت رو برای تیمون و تبرک میخوانم. و از حضرتش هم استمداد میجویم. محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز که 17 این روایت در همین باب هستا، فی کتاب رجال، در کتاب رجال خودش نقل میکنه تا آخرین راوی ان صفوان ابن مهران، ان صفوان ابن مهران الجمال، از صفوان ابن مهران جمال نقل میکنه. قال دخلت على ابي الحسن الاول عليه السلام، میگه داخل شدم بر ابي الحسن اول، ابي الحسن مطلق، ابي الحسن اول آقا امام موسی کاظم علیه السلام و سلام است، آقا باب الحوائج و آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، درود بر او و بر آبا و بر اجداد بزرگوارش. فقال لی حضرت فرمود برای من یا صفوان، کل شیء من که حسن جمیل ما خلا شیئا واحدا. شما از این جمله عبارت حضرت استفاده نمی کنید که کارای صفوان خوب بوده، چه بسا شتردارانی هستن که اونها با این که شتردارن و شتربانن اما کارهاشان رو برنامه شرعیه. می فرماید یا صفوان، ای صفوان، کل شیئن من، که کل از ادوات عمومه، یعنی هر چیزی از تو حسنه، نیکوه، جمیله، زیباست، خوبه، ما خلا شیئن واحدا. ما خلا یعنی به استثناء یه چیزی از اون کارات، یعنی یه کارت خوب نیست. من که خیال میکنم این جمله از عبارت حضرت تعریف و توصیف کامل برای این صفوان جمال باشه. این کاراش کارایی بوده که مورد رضایت امام بوده. قلتو جوئلتو فداک ایه شیء، میگه به حضرت عرض کردم که خودم مرا فدای تو کار کدام کاره، من عبارتهارتون تر و زودتر میخونم که وقت گذشته است. قال اکراؤ که جمال جمالو که من هازر رجول، یعنی کرای دادن تو خب اون شطوره آن خودت را، جمال و جمال، جمال جمع جمال باش، اکراو که جمال، جمال جمع جمال، و به طوری که جمع هم استعمال باش، یعنی کرایه دادن تو شطوران خودت را من حاضر رجود، یعنی هارون. قال والله ما اکره تو عشرن ولا بترن ولا لسید ولا للهرین، میگه قسم به خدا کرایه ندادم برای اینکه خب یک تکبری باشه یا یه افتخاری باشه یا برای مثلا یه گردشی باشه یا برای لهوی یا تو این حرفا باشه، ولیکن نی اکره تو لحاظت طریق، ولیکن من کرایه دادم او رو برای این راه، یعنی طریق مکه، برای خاطر این که در راه مکه خوب مسافر بری بشه، من کرایه دادم. ولا تولا به نفسی، من دوستم ندارم او را پیش خودم ها، ولیکن دوست ندارم من این کار رو به نفس و خودم عهده دار نمیگیرم، یعنی خودم عهده این کار به عهده من نیست، یعنی خودم هم نمیرم باشه. ولا تولا، عهده دار نمیشم این کار رو به خودی خودم، ولیکن ابعث و معهود المانی، ولیکن میفرستم با اوش قلمانی غلام های خودم را. فقاللی یا صفان، حضرت فرمود برای من ای صفان، ایقه و کراو کرده ایه، آیا واقعی میشه کرایی تو بر اونها؟ قلتو نم جلتو فدا، بله کرایم بر اونها واقعی میشه. قال راوی فقال لی اتحب بقاهم حتی یخرج کراوکه، حتی یخرج کراوکه، آیا دوست میداری باقی موندن اونها را حتی یخرج کراوکه، تا اینکه خارج بشه و بیرون آورده بشه کرایه تو، یعنی اینا باقی بمانن تا کرایه بهت برسه؟ قلتونم قال من احب بقاهم فهو منهم، هر کسی که دوست داشته باشه باقی موندن اینا را پس او از اونهاست، و من کان منهم کان، هر کسی که از اونها باشن کان وردن ناره، یعنی هر کسی که بوده باشه از اونا بوده است، اون شخص وردن یعنی وردن نور، وارد شدن در میان آتشه، اون که ورد رو مصدر بکنیم. قال صفان فذهبت، پس آمدم رفتم من، فبیتو جمالی، یعنی فروختم شتران خودم رو، جمال بنابراین که جمع جمل باشد، فروختم شتران خود را، ان آخره ها، یعنی تو آخرش هم فروختم، فبلغ ذالک الی هارون، رسید این کار به هارون و فدعانی، پس درخواست کرد هارون مرا، فقال لی یا صفوان، به من رسیده هارون گفت برای من ای صفوان، بلغنی انک بیعت جمالک، به من رسیده که تو فروختی شتران خود را. جمال همونطوری که گفتیم جمع جمل باشه، جمل یا جمالک، جمال جمال جمعشه. قلت نعم، قال ولی من، گفتم برای چه جهت؟ گفتم من شیخون کبیر، من آدم پیری هستم و ان الغلمان لا یفون بالاعمال، این غلام های منم خوب کار انجام نمیدن، ایفای کار رو نمی کنن. فقال هیهاد هیهاد اینی لعلم من اشار علیک بهذا، گفت نه نه اینجور نیست، هیهاد هیهاد، هر این من میدانم چه کسی